بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در تتمیم تسلیحات دیشب مطلبی هست که انشاءالله به عرض میرسانیم. بله، عرض می شود خدمتتون که گفتم و عرض عزیزم رسوندیم که علم ناقص مضر است و گمراه کننده است، حالا در هر زمینه که باشد، و خطرناکه. و اینایی که خدای نکرده با علم ناقص در جامعه ظهور می کنند، علم ناقص ارائه میدن، اینا خیلی خطر دارن برای جامعه. شما نگاه کنید، در زمان مولایمون حضرت صادق علیه السلام، حضرت به هیچ بی نمازی نفرمود که آسمان ها از کار تو فرو میریزد. بی نماز خودش رو بدبخت میکنه، خودش جهنمی میشه. یا اینکه به یه شرابخواری بگه که آسمان از کار تو فرو میریزد، نه، شرابخوارم خودش بدبخت میکنه. اما یه نفر در زمان حضرت علم ناقص ارائه میکرد، حضرت فرمود تکاد و سماوات یتفتر نمنه، نزدیک از آسمان ها از کار تو فرو بریزد، چون علم ناقص داری ارائه میکنه. خیلی حرف بزرگیه. یه عده گمراه میشن، جهنم میرن، تفلک ها آواره میشن. بنابراین حالا در تمام زمینه ها همینطوره، و ما اینجا که صحبت میکنیم خدمت شما عزیزان، شما ببینید در واقع صحبت اصل و بدله. اصل و منکر نمیشه، میشه بدل، جیر ما، درد بی درمان ما سر این بدلیاته، و الا دعا خوبه اما بدلی نباشه. اسماء الهی اثر دارن، درسته، به این معنی نیست کتاب بنویسیم ناقص بدیم دست مردم. حالا انشالله که زنده بودیم در مورد اسماء الله و تأثیر دعا، انشالله یه بحث خاصی خدمتتون انشالله خواهم گفت که باعث بشه شما هم روز قیامت از بنده شفاعت کنید. بله، یه بحث خاصی هست، بالاخره به این سادگی که نیست که تمام این اسما اثر داره. مگه میشه اثر داشته باشه؟ ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. و اثرش کیه؟ این را انشالله بعدن خواهم گفت. حالا این تتمیم بحث دیشب رو انشالله به جایی برسونم به فضل خدا. شب جمعه است، شب امام زمان علیه السلام، متوسل بشیم. حرم هم که مشرف میشیم خیلی باید آقا قدر بدونیم. فکر نکنید که فکر نمی کنید، منتها بعضی ها فکر میکنن که آدم تا زیر گنبد نره زیارت حساب نمیشه. من شنیدم مرحوم آیت الله حمزه جواد آقای ملکی تبریزی، یعنی من شنیدم بدون تفسیر، شنیدم از آدم معتبرم، شنیدم از یکی از ربانیون، منتها تفسیرش حالا من خودم به این ذهن ناقصم حدس میزنم. میگن ایشان از قم با درشکه آمد مشهد. ببین یک کلمه حرفه ها، الان هواپیما یه ذره تأخیر میکنه آدم قر میزنه و چرا اینطوری شد نمیدونم، ماشین یه ذره تأخیر میکنه آدم ناراحت میشه. با درشکه از قم بیای مشهد، میگه آمد پیادش اطرف توی یکی این صحنا، یه سلام عرض کرد، دوباره نشست تو درشکه برگشت. برای چی؟ خدا میدونه اسرار الهی رو، اسرار بندگان خاص خدا رو خدا خودش میدونه. شاید الله، من اینطور به این ذهن ظلمانی به نظرم رسیده، شاید یک تفسیرش این بوده که مردم بگه اهمیت موضوع چی، یعنی میارزه که این هم زحمت بکشی یه سلام بدی. ما الان راحت بلند میشیم سلام عرض میکنیم، بعضی فکر میکنن چه زیارت این قدم یه چند نفر حتما هول بده تا زیارت قبول بشه. نه، اینا نیست. خدمت شما عرض شود که انشالله امشب، حالا هر وقت که حال داشتین، حتی در حد سهنم که بشه، حالا رواق مثلا خودم دوست داره بره اونجا، دوست داره به ذریح مقدس رو ببوسه، شکی نیست، ولی وقتی نمیشه چیکار میشه که؟ خلاصه میخوام بگم در همون حد سهنم انشالله امشب مشرف شدید، قبول دیگه. الان وقت در واقع ایام اربعینه، شما مشهد میگم بنده شما بیبی سلام عرض میکنیم، بسید که در کربلاییم، هم مشهدیم هم کربلا، چون اون شب اول عرض کردم در حدیث داریم فرمود من زار واحدم مننا، هر کسی یکی از ماها را زیارت کنه که من زار الحسین، بسید که ما حسین را زیارت کرد، هم مشهد هم کربلاست. خوش به حال اونا که اخلاص دارن، یه هم دارن انشاءالله تعالی. یه من نمی کنم کسی بی اخلاص بره این حرم، اصلا دعایی نداره بدون اخلاص بره، همه با اخلاص میرن، اون دا اخلاص مراتب داره. حالا قرض این است که انشاءالله متعال امشب مشرف شدیم، انشاءالله به فضل الهی بدونیم که خیلی جایگاه رفیعی داریم و انشاءالله حوائجم مغزیه میشه. این حاشیه بود که گفتم راجع به حرم که تا یادم نرفته، چون شب جمعه از حیفه. انشاءالله هم دیگر دعا کنیم که انشاءالله پروردگار قبول میکنه. ما روایت داریم که کسی برادر دینیش و خواهر دینیش و پشت سرش دعا کنه، یه ملک بالا سرش وای میسته، حرفش که تمام شد میگه ولک مثل ذلک، برای تو هم همین. خیلی زیباست یه ملک رحمت بیگناه وایسته بگه که برای تو هم اینه. چی نگید، البته کسی رو که دعا کردید نگید بهش، مگر که یه وقت بپرسه، یک گله من بشه از شما، شما برای رضای او بگید که مثلا من تو رو دعا کردم، ابتدا به ساکن نگید بهتره. خلاص این حاشیه تمام شد، برگشتیم حالا به بحث. بله، عرض شود که علم ناقص بسیار خطرناک است. غزالی، حالا یا میگن غزالی، ایشون عرضم خدمتتون که از بزرگان علمای اهل تسنن هست. البته این نکته را عرض میکنم که مرحوم فیض کاشانی که از کبار علمای شیعه است، ایشون فرموده که غزالی در آخر عمرش مستبصر شد، شیعه شد و در همین حسینیه بنده من بر میرفتم، خیلی وقت پیش بود، البته قبل از اینکه حسینیه به این صورت در بیاد، حضرت آیت الله رزمهای بهجت دامت برکاته برای من یادداشت فرستاده بودن بعد از خط مبارکشان که من در منبر گفتم غزالی سنی بوده، یادداشت فرستاده بودن که غزالی در آخر عمر شیعه شد. خب اونم رو چشممون میذاریم، اینا درسته، اما آخه ثم ماذا؟ اگرم شیعه شد وقت اعلام تشیع خودش پیدا نکرد که بدون شیعه شدم، یا وقتی کتاباشو پس بگیره پیدا نکرد. من تعجب میکنم، آقا یه نویسنده منحرفی بود قبل از انقلاب، کتاباش ممنوع بود، بعدن یه نفر گفت که نه، یعنی اوائل انقلاب یه نفر گفت آقا این رفته توبه کرده، توبه کرده، حالا کتاباشو چاپ کردن بعضی ناشرا. آخه این بسم این چی میمونه؟ مثل این میمونه یه نفر یه مش دوای خطرناک بسازه بعد توبه کنه بمیره. حالا که توبه کردن دواها به داخل خطرشون از دست نمیدن، دواها خطرناکن، بعد توبه میکنه بگید دواهای من خطرناکن، اینا رو جمع کنید. حالا غزالی اگرم شیعه شد وقتی که اعلام کند این تشیع خودش رو، استبصار خودش رو پیدا نکرده، چه فایده سم مامون؟ تمام کتب ایشون کتب تسنن است. کتاب سر العالمین هم بنده بحثش در گذشته کردم، سر العالمین که اینقدر به رخ میکشن، این چه در دست ما هست این تحفه ای نیست، چیزی نیست این که در دسته. البته بنده بحث را کردم، البته یه روز شاید این نسخه اصلش گیر بیاد، هیچ بعید نیست، ممکنه این نسخه نسخه تحریف شده باشد در دست ما آمده سر العالمین، چون یکی از شواهدی که میگن ایشون شیعه شده وجود کتاب سر العالمینه. این کتاب الان که در دست ما هست یه چیز مضطربیه. حالا انشالله شاید نسخه اصل، البته شاید احتمال میدم در جای باشد، اما در اینجا خیلی مضحکه. در اینجا مثلا یه چیزی داره که خیلی شنیدنیه، مثلا میگه که ابوالعلا به من گفت، ابوالعلا به من گفت، ابوالعلا معری، در حالتی که ابوالعلا در 449 از دنیا رفته، غزالی در 450 به دنیا آمده. چجوری بهش میگه اون وقت؟ یه سال بعد از مرگ او دنیا آمده تازه. پس معلومه این مال اون نیست، یا اگر مال اونه یکی دستکاری کرده بود رو کرده، فاقد اعتبار علا کل حال تا نسخه اصل پیدا شود. حالا قرازم اینه که اینا خیلی بالاخره فایده نداره علا کل حال. حالا این آدم وقتی احیاء العلوم رو نوشته در وقت تسننش نوشته، دیگه شکی درش نیست، و احیاء العلوم کتابیست که از نظر فنی تخصصی کتاب مهمیه، شکی نیست، از نظر بحث علمی مهمه، اما آیا ببینیم این قابل عرضه برای همگانه؟ مثلا حالا بنده مثلا بیام جوانان رو تشویق بکنم بیام بخونن یا نخونن چیکار باید بکنیم؟ فیض کاشانی رضوان الله علیه، این علامه بزرگ شیعه، این کتاب رو دیده، دیده این کتاب مثل یک کاخیه، واقعا یک کاخ رفیعیست، رفته خب بدونیم خرابش کنیم این کاخو، مثلا زیر رو کنیم، نه، نگاه کرده دیده این کاخ کاخ رفیعی، همه چی هم درش داره، اما تو یک اتاقش یه ماری خوابیده، توی اتاقش یه کاسه زهر گذاشتن، توی این یکیش بد نیست، چیدن میز چیدن غذا مزه گذاشتن، ها خیلی مرتبه، ولی لابلای این غذاها یه کاسه هم زهره. کسی بیاد فکر میکن زهرم مثلا فرضاً سالاد یه چیزی یه وقتی دی کلا سرش رو خورد و هاکذا. فیض کاشانی برداشته این کتاب رو اصلاح کرده، زهراش ریخته بیرون، چارچوب کتاب سر جاشه. آقا فیض زحمتی که در این کتاب کشیده انصافا اگر تألیف مستقل میکرد اینقدر زحمت نمیافتاد، خیلی زحمت کشیده. اسم کتاب رو گذاشته بله احیاء الاحیاء، المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء، یا تهذیب الاحیاء. الان بنده در خدمت شما که حرف میزنم بنده ناقابلم، ولی به عنوان یک که دو سه سباهی با کتاب بازی کردم عرض میکنم، الان که نشستیم خدمتتون صحبت میکنیم، در اخلاق عملی در زیر این آسمان مانند محجة البیضاء وجود نداره، کامل ترین کتاب، خیلی نفیسه، دیگه از این نفیستر پیدا نمیشه کرد، هرچی بخوای نفیسه، خیلی اساسی، خیلی ریشه‌ای، خیلی محکم. خب ببینید حالا یک عالم شیعه چرا اینقدر خودشو به زحمت انداخته، عمرشو میده، چه عمری گذرونده، این کتاب رو گذاشته جلوش، زحمت کشیده برای اینکه در این کتاب علم ناقص عرضه شده. حالا غزالی خودش فکر میکرده که علم کامل داره عرضه میکنه، مرد بزرگی بوده، بوده که بوده عزیز من، اصلا ما نباید در مباحث علمی مرعوب بشیم، اصلا مرعوب شدن نداره، بزرگ بوده که بوده، معصوم که نبوده، ها امام پیغمبر که نبوده، بالاخره یه عالمی بوده، خب خطا هم میکنه، غیر از معصوم همه خطا میکنه. در این حال الان میبینید علم ناقص اونجا بوده که علم زیادی عرضه کرده، خب یارولون کتاب بزرگیه انصافه، بله مهم تخصصی شکی نیست، اما خب با این توضیح که دادم بازم ایشون خودشو دارای علم کامل میدونسته، در همون احیا مطلبی نقل میکند که این مطلب رو اگر خودش فکر میکرد احیا را از اون بهتر مینوشت. آخه شما نگاه کنید، شما به حالا این مطلب باشه، من اینا را که به شما میگم درد دل اینا. آقا ببینید، یک آدم برداشته مور از ماس کشیده، کتاب نوشته، ابواب این کتاب خیلی ابواب خوبیه که البته فیض کاشانی یک بابشو از بیخوبون برداشته و اون باب سماعه، چون بر اخلاق ما سماع نیست، برداشته اونو جاش که چیزی رو داشته. از در حرف دراز میشه اینجا، ها آره موسیقی حلاله حرامه، حلالش کدومه حرامش کدومه، دیگه ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، دیگه نمیشه اصلا. اگه آدم مثلا وارد این بحثا بشه، زمانی باشه، فرصتی باشه، اینا قشنگ گفته بشه، کاملا تنقیح بشه، خیلی خوبه. اما حالا یه ذره از اینجا یه ذره از اونجا مردم سرگردان میشن. یه مثلی هست، میگن یه نفر یه پیاله ماس برداشت بود، برده بود نشسته بود کنار دریا، یواشاش میزد به دریا. یه نفر گفت چیکار داری میکنی؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. گفت آخ مگه میشه؟ گفت نمیدونم میشه یا نه، اما اگه بشه چی میشه. اگه بشه چی میشه. بله، این بحث اگه تنگیه بشه خیلی خوب میشه، الان وارد نمیشه. حالا کل حال در اخلاق ما این چیزا نیست و ایشون هم برداشته. حالا غرضم اینه، آدم که این کتاب رو نوشته، این آدمی که این کتاب رو زحمت کشیده، ابوابی را منعقد کرده، نامگذاری کرده، تا رسیده به جایی که باب و آفات لسان، اینجا دیگه خیلی دقیقه، مور از ماس میکشه. باب و آفات لسان، ای خدا، خدا شاهد همین. ببینید این باب که اون زوائدش هم فیض کاشانی زده، این باب بخواد در جامعه ما پیاده بشه، دنیا گلستان میشه. اینا که جهنم میرن، برای چی میرن جهنم؟ همشون مجلس رقص و دانس نمیرن که، همشون دزدن، یعنی همشون نردبان دوشن رفته. نه بابا، بایی خیلی از جهنمی مثل بنده هستن. ببین چرا؟ بعد اونجا سوال میشه، نیچه را آوردن جهنم؟ سوال میشه، میگه بی نماز. نه بابا، بی نماز نبوده، نماز قفیلش صداش تا همسایه میرفته، پر روزه نمیرفته. نه روزه هم میگرفت، چه روزه بیچاره. بله مستحبات، بله. پس چرا آوردنش؟ میگه مالک زبانش نبود. روایت داریم بیشتر جهنمیه برای زبان میرن جهنم. حالا انشالله ما در باب تأثیر دعا انشالله براتون خواهیم گفت عزیز من، انشالله اونجا اون در اون بس خواهم گفت. یکی از علل تأثیر دعا این است که از اون دعایی که میخونی یه ذره رنگ بگیری، یه جو رنگ بگیری. امشب دعای کمیل میخونم، چرا؟ همه برای ثوابش میخونم. شما حالا به خودتون نگاه نکنید، اهل فضلی هیچ که اصلا برای خاطر نیست که چی گفته تو دعای کمیل، توجه کردی؟ نه، فقط برای ثواب، فقط ثواب. همین امشب ببین، کم من قبیح ستر تر، راست میگی؟ خدا قبایه را میپوشونه، تو چرا نمیپوشونی؟ نه؟ و کم من جمیل، و کم من سناء جمیل دست و اهل الله نشرت، راست میگی؟ خدا بندشو آرایش میده، تو چرا خراب میکنی؟ میگردی ای باشو پیدا میکنی؟ پی بگو 40 سال دعای کمیل بخونه، از سر نداره، اصلا تعارف نداریم. صدها هزار جزوه چاپ شده، دعای کمیل برای چی خونده میشه؟ غیر از شما ها که اینجا نشستیم، بقیه فقط برای ثوابش میخونن، یه دبره نشون دادن صداشون میخونن. من مسجدی برای دعوت کرده بودم در تهران، التماس و دعا داشتم بند اونجا برم درس بدم، یه صحنه دیدم الان ابد فرار کردم. آقا چند تا پیرمرد یه راه میرفتن، شب جمعه بود، باور کن این بلنگوره یکی گذاشت جلو یکی، که اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء. یک پیرمرد اومد قاپید گذاشت این یکی، نمیدونم رب چیه التی فلان، آقا زود قاپید گذاشت جلیون. من دیم اینجا نمیشه اصلا، اینجا بازی خونه. اصلا رفتم ادن افر سن نشانم پی، گفتم آقا اینجا کی میخوان درست بشن؟ الان که سر این بلنگو دارن بازی میکنن، این بیده بود مثل میدون فوتبال، یه تیکه میداد به اون، اونم میداد به اون. خب توجه کردید؟ در این باب آفات اللسان حالا میخوام این علم ناقص رو بگم. این آدم باب آفات اللسان رو منعقد کرده خیلی زیبا زیبا. ببین چجوری، مثل که یه دیک پلو بپزی، خیلی زیبا بپزی، خوب بپزی، با شرایطش که دم کشیده دیگه میخوام بیاد بخورد، یه مش مرده بندازه تو دیک، همه رو میبره میزن دور. نوشته مواظب زبانتون باشین، حتی در لعنت به یزید هم مواظب باشین. این شد مثلا عرفان، مردشو بردن عرفان. این شد مثلا اخلاق. آدم بیاد از اخمات نمیدونم والا چی بگم. مثل که یه پزشکی باشه در مزرات مثلا مواد مخدر یه کتاب بنویسه، بعد آقا یه هروئینی رو پیدا کنه مجسمش از طلا بریزه بذاره سر چهار راه. تناقض میشه این. آخه تو این کتاب نوشتی مردم آدم بشن، وقت رفتی از کثیف‌ترین خلق روزگار طرفداری میکنی، اون وقت لعنت یزید نکنیم که چه کنیم؟ برای چی مثلا؟ یعنی خیلی دور افتادن میخواد واقعا از خدا آدم اینطور باشه. خلاصه همین آدم شما نگاه کنید و همه این مسائل اونجا که جریانی نقل کرده میگوید در زمان رسول اکرم علیه و علی آله السلام یه نفر جلسه درست کرده بود، جلسه تربیتی. توجه کردید؟ جلسه تربیتی هست دیگه، نیست؟ الان برای تربیت جلسه درست میکنن. آقا خیلی عالی، بنده رو بر امام حسین روبروی حضرت رضا نشستم، ندانم عرض نمی کنم، الان ما جلسه اخلاق داریم در تهران، شاید سر سال سر دو سال یه دونه دیوونه میده بیرون، دیوونه زن دیوونه میشه، مرد دیوونه میشه تحت عنوان اخلاق، چون علم علم ناقصه. ای داد بیداد، جوان اومده از زندگی هستی افتاده. میگم چرا؟ این میره کلاس درس فلان آقا، بعد میرم فلان آقا رو پیدا میکنم، میبینم التماس دعاست. آن چی که نادم نمیدونه فقط اخلاق است، اما جلسه اخلاق درست. الان ما در تهران داریم، آخه شما که نمیشناسید الحمدلله زمیرا بر نمیگرده، بنده استاد اخلاق میشناسم، یقین دارم مورد غضب حضرت زهراست، یقین دارم. اما تو چی کار داری؟ کی به کیه؟ میرن دوره برش رو بدبخ میشن بیان بیرون. توجه. البته حالا انشالله خواهم گفت قابل هم شرطه، فقط استاد نیست عزیز من، استاد هم بله، استاد خیلی مهمه، خیلی حرفا هست چه استاد چگونه باید باشه، حرف درستی. خب شاگردم مهم، گیرندگی هم مهمه، همش هم نمیذاریم به عهده استاد. توجه کرد؟ گیرندگی هم مهمه. شما از ملا حسین قلی همدانی دیگه اخلاقی تر و مربی تر پیدا نمی کنید. جدی ها؟ آقا یه مدرسه دو تا سه تا نخبه داره تمام رسانه ها را اسیر میکنه. ما دو تا بچه نخبه داریم، ملا حسین قلی همدانی عرض شود پیر مرد پوست و استخوان دست تنها 300 ولی تربیت کرده. شوخی 300 ولی؟ 300 ولی؟ متاسفانه اسم اینا نیست، فقط یا آمده جواد آقا ملکی رو ما میشناسیم، یا آسد حسین درود آبادی ظاهرم بوده، یه چند تا که مثلا دیگه اسمشون نیست اینا کیه. خب این آدم با این عظمت، مرحوم آیت الله سید محسن امین رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند اعیان الشیعه میفرماید که من دیدم، خودم دیدم، مشهود خودش بوده، نقل قول نیست، میگه من دیدم آدمای نااهل، اونا که اهلیت نداشتن میرفتن جلسه ملا حسین قلی، بدتر میشدن، میامدن بیرون بدتر میشدن، تعارف نداره. اونا که اهلیت داشتن خوب میشدن، میامدن بیرون. حالا این قضیه رو بگم، این آدم غزالی می نویسد جلسه اخلاق درست کرده بود، سلمان فارسی رضوان الله علیه بهش پیغام داد. این پیغام سلمان یک کتابخانه می ارزه، خدا شاهده. آقا جلسه اخلاق درست کرده، آه مصنوعی میکشه، سرش بیچرخونه، مردم فکر کنن عرش داره سیر میکنه. بعد این پیغام داد، پیغامش این بود، نوشته بود این لم تکن طبیبا فلا تداوه، اگه پزشک نیستید دوان نده. بابا 1500 سال پیش این جمله تربیت شده پیغمبر اکرم به امیرالمومنین چقدر زیباست. این لم تکن طبیبا فلا تداوه، اگه طبیب نیستید دوان نده. خب حالا میرسیم الان در این بحث به یه مقطعی. این عزیزان جوان انشالله خدا شماها را حفظ کند و از جوانیتون به قول رسول خدا بهرمند کند. بالاترین دعا برای جوان این است. پیغمبر اکرم به یه جوانی فرمود متعک الله به شبابک، یعنی خدا تو را از جوانیت بهرمند کند. خدا به حق امام رعوف جوانان مملکت را به حق امام عزیز جوانان نوجوانان حفظ کند همه را و از جوانیشون بهرمند کند انشاءالله. شما جوان ها دقت کنید، اینجا یه ظریفه ای هست، من اون ظریفه رو به شما بگم، رد بشیم بریم شب جمعه است ببینیم چی میشه. خدمت شما عرض میشود که الان این کتبی که در کرامات و حالات اولیای خدا نوشته شده اینا کتابای خوبیه. البته حالا کتاب زیاد شده، بررسی میخواد. اجمالا عرض میکنم خدمتتون، اینا کتابایست که به اینا در عرف ادبای عرب میگن کتب تراجم. اینا به قول اروپایی بیوگرافی اولیاء خداست، که این مثلا یک بخش از زندگیشه، بعد یک بخش از کراماتشه. آقا من خوشم نمیاد حاجا اسم امام زمان رو بعضیا برای بلند شدن مردم خرج میکنن، خیلی حیفه. خیلی در مجالس ما مرسوم شده، شما هم تذکرت این کار رو نکنن. اسم امام زمان خیلی عزیزتر از این حرف هاست، درسته یا نه؟ آدم برای قیام بود مردم میخواد مصرف کنه. ولی من میگم هر که بلند شد بیاد اینجا انشالله امام زمان امشب بهش که عوضی بده. خدایا اینا که اومدن جلو، من به عنوان برادر دینیشون دارم میگم خدایا اینا امشب حاجتاشون مقضیه بفرما. بر اینا نوشته میشه یا گفته میشه اشکال نداره. یکی از کسانی که نرا زیاد میگم خود بنده هستم، اشکال نداره. بعضی از نرا به چشمم دیدم، اصلا کرامات اولیا بعضیشون ما دیدیم، صاحبان کرامت را الحمدلله دیدیم. ارسان خدمت شما که همون دیشب کن سیدو گفتم خدمتتون، اینجا اون سید بود که مرید اون شیخ رضا کتاب فروش شد، یه تیکه دیگه شو نگفته بودم. همون شیخ علت زیر رو شدنش از اینجا شد که مرحوم آیت الله سید حسین قاضی، آقای قاضی بزرگ نمیگم ما و سن ما نمیرسه او رو دیده باشیم، ولی من در خدمت سید حسین قاضی زیاد بودم الحمدلله. بله ایشون بزرگ بود، عزیز بود، آقا بود، از نظر علمی هم خیلی بالا بود، منتها دیگه خیلی چیز ظاهر نمی کرد. الان بنده از علمای ربانی شاهد دارم بیارم روی این منبر شهادت بدن که حیوانات از آقای قاضی اطاعت می کردن، خودم می دونم عرض می کنم. نه همچین چیزی بود، خیلی افتاده حال، خدا رحمتش کنه. من جوان بودم خدمتش رسیدم، خدا رحمتش کنه. خلاصه یک مطلبی گفت، از یک کتابی نقل میکردم که ازش بپرسم، گاهی وقتا باور نمیکرد که مثلا در این سن جوانی. خب بله، هم لهجه ترکی میگفت خودت دیدی؟ میگفتم بله خودم دیدم. بعد جواب میداد، خیلی نازنین، خیلی آقا بود. اصل تحرک شاید اون سید از اینجا بود که ایشان آمد به اون سید گفت حضرت معصومه ازت ناراضیه. همین منطقه. ما ببینید، ما طلبه ها مجاز نیستیم اینا را باز کنیم، شلم شربا درست کنیم. حالا چرا ناراضی بود دیگه، رف اصلاح کرد خودش. دیشب گفتم یه چیزی سربسته عرض کردم که ما به اینا محتاجیم، اینا به ما محتاج نیستن. ولی سیدا، اونا که مادرشون سیدی، حالا پدرشون سیدی، مادر سیدم باشه آدم سید حساب میشه. حالا احکام فقهش بحثیه، حالا احکام فقهی هم بهش بار میشه یا نه اونو کار نداریم. اولاد از حضرت زهرا میشه دیگه. آدمای عوام بعضی یه حرفایی میزنن که آدم واقعا مرغ پخته میخنده. میگه فلان کس شبای جمعه سید میشه، حرفا چی میزن؟ میگم من شنبه نسل پیغمبر خارج میشه. پس آخه چی حرف مزخرفیه؟ واقعا از این مزخرفتر کسی حرف پیدا کنه جایزه داره؟ اینا فقط در حرم ها، اینا با افرادگی خود فرق داره. همین دیگه را سربسته دیگه، ما حق نداریم بیشتر از این چیزی بگیم. خلاص اینم سید بود و الا اهل بیت، آقا این صاحبان حرم به ما محتاج نیستن که، ما والا به اینا محتاجیم، همه محتاجیم به اینا، بدهکاریم به اینا. الان آدم میره توی این مشهد جاه جلال حضرت رضا سلام الله علیه، جانم به قربانش، چقدر آمدن ها، چه خبره، چه خبره. آیت الله آقای بهادینی فرمودن من یه دفعه آمدم با حضرت یه شوخی کردم. آقای بهادینی فرمودن، فرمودن که گفتم که نه چیه ها دور خودت جمع کردی شوخی، چنان چیه ها دور خودت جمع کردی. بعد می فرمود، بعد فهمیدم که نمی فهمم، همش مورد نایتم، تو من نمیفهم، همه اینا مورد من، همش هم مورد مایت ان شاء الله، همش هم مغزی الحاجه میشن ان شاء الله تعالی، شکی نیست. حالا کل حال بله، این کرامت ها گفتم نوشته شده و بندم گاهی وقتا به دخل گزینشی منم میگم ها، و الا خیلی چیزا من شنیدم، بعضیش نمیگیم، بعضیش برام یقین حاصل نشده، یا بعضیش جورایی. حالا بالاخره هر کار آقا بخواد از اعتدال بره بیرون خطرناک میشه. خب الان میبینید اول نوشتن یه چند تا خوب چیزای خوبی نوشته شده، الان اینم داره، همین کار الان اینم داره داره خطرناک میشه. الان میبینید که بله، مثلا یه آدمی که مثلا در یه گوشه بوده، آره دو تا سه تا در یه مجلس چیزی دیدنش، الان براش کتاب نوشته شده، حالا من اسمارو نمیخوام بیارم، اینم داره به ابتذال کشیده میشه. حالا این یه مطلب، مطلبی که من میخوام الان به شما عرض بکنم و تمام اینا پله که برسیم انشاءالله به اون مطلب، اینو دقت بفرمید ایها الناس، این عرض من معادل دو ماه من بر رفتن انشاءالله برای شما جوانم. اینا را چه میخونن؟ خوب گوش بدید. بله، پدرم میگفت سابق در تبریز یه فالگیرای بودن، وقتش خودشون القاء مطلب میکردن، به دعا میداد، میگفتش که برو اینو تو قبرستون دفن کن، ولی اگر در حین دفن خرگوش سفید برات مجسم شد، این دعا دیگه اثر نداره. اینو القاء میکرد، خودشون هم که میرفت دفن کنه خرگوش سفید مجسم میشد. میگفت خب گفت، خودش گفت، نمیفهمیدم اون خودش القاء کرده. حالا شما در این وسط عرایض خرگوش سفید برات مجسم نشه، چون این دقیقه اونا که نماز شبشون همیشه قضا شده، یه صلوات بفرستد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر خوابش سنگینه میتونه بیدار شه بعد از نماز صبح، اونا کارش یه جوریه که نماز شب نمیتونه بخونه، خب واجب که نیست، آقا بعضی کارمندن مسئولن، میتونه بلند شه قضاشو به جا بیاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. چقدر زیباست این آیه، چقدر زیباست. همه مستحبات رو میشه قضا کرد. بیدار شده، اذان شده، سه رکعت قضا کن، دو رکعت شب، یک رکعت وتر، عیب نداره. چل مؤمنم نشد، نشد آقا، عوام بازی بذارین کنار، توجه کردی؟ یا چل مومن یا هیچی. بعضی اینجوری هم دیگه، نه اینطور نیست، حالا وقت نداره. اللهم مغفر المومنین و المومنات. فکر میکنه آقا همه مثلا زیارت عاشورا بخونی، حالا صد تا سلام اگه نرسیدی یه دونه بخونه، ایب نداره بابا، اشکال نیست، خود تو گیر ننداز. البته اگه وقت بود که صد تا چه بهتر، اگه نبود یه دونه بگو، بعدم بگو پروردگارا من اینو میخونم به نیت یک سلام و 99 سلام. حدیث داریم، از خودم نمیگم ما، چی تقریبا درست میشینم، نمیخوام بگم نخونین، وقت داشتی حال داشتی بخون، اما خودتون گیر نندازین، قفل نکنین خودتون. بعضی میگم پاشم با چل مومنم بگم، حالا نگو، حالا یه چیز دیگه بگو، بالاخره بخون. عجب حرفیه. استاد امام آقای شهابادی بوده، آموز محمد علی شهابادی، آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، ایشان قریب به این مضامین گفته بود، قریب به این عبارت گفته بود که اگر کسی نصف شب بیدار شه یه چایی هم بخوره به خواب بازم به نفعشه. از اینجا اینقدر نفیس شب بیدار شدن، ببین گفته یه چایی هم اگه بخوره به خواب به نفعه، تا چه برسه نماز بخوره. حالا انشالله نمیدونم و این رو گفتم که شما آماده بشین. این تکره بگم که گفتیم خیلی حساسه. خب این کرامت رو میخونن، از من و امثال من میشنون، عیب نداره در یه حدی اینا رو دانستم خوبه، در یه حدی اینا ای بسا باعث زیاد شدن ایمان هم میشه، ایرادی نیست. اصلا کرامت ها گاهی وقتا هدایت میکنه افراد رو. یه نفر پزشک بوده، مذاقش مذاق کمونیسم بوده، کمونیست بوده خلاصه، یه وقت میبینن این متحول شد، خیلی اهل نماز و اعتقاد نشد، مثل که پزشک جراح بوده. یک نفر پرسیده بود که تو چطور یه دفعه اینجور متحول شدی؟ گفت من از اونجا متحول شدم که حاج آقا جماد گلپایگانی، آیت الله العظما، حاج آقا جماد گلپایگانی رو آوردن عمل جراحی کنن، ایشون فرمودن من بیهوش نکنید. آقا بیهوش نشه ممکنه با سطح کار دادوریت بکنه، دست جراح بگیره. قول داده بود که من هیچ کار نمی کنم و هر چه شد به عهده خودم، و ایشون در تمام مدت ساکت بوده و عملش کرده بودن بدون بیهوشی، و مثل اینکه ذکر خدا می گفته، یاسین می خونده. گفته بود من اینو دیدم، اینجوری شده، متحول شده. بله، حتی به یه دونه کرامت یه نفر ایمانش ممکنه تجدید بشه. نه که مشغله کنیم شب و روز کرامت، ولی گاهی وقتا اینا رو ما به عنوان کاشفیت بگیم خوبه. بالاخره بابا مردم بدونن که این دین چقدر وسیعه، این دین میتونه عاشق حسن علی درست کنه، این میتونه عاشق رجب علی درست کنه، نمیدونم بله بالاتر از اینا آقای قاضی درست کنه. بالاخره هنر این دین خیلی مهمه. این هنر کدوم مذهب کدوم مسلک در دنیا شما ببینید با این همه شعر شوری که دارن، یک تونه نشون بدید یک نفر یه مسلک یه آقای قاضی درست کرده باشه. یه عظمت اینجوری اسم آقای قاضی وقتی در محضر آقای طباطبایی گاهی وقتا میمد یه جمله گفت، آقا آدم مست میشد. آقای طباطبایی میفرمودن سید العلماء ربانیین، آقای علمای ربانی. خب چه حرف بزرگی والله، آدم ربانی بشه تو من فکر به آقای ربانی یون بشه، چقدر حرف بزرگی است بابا. کدوم دین از اینو تربیت کرده تا حالا؟ قرار است حالا اینا در حد اعتدال، عیب نداره بدونیم بگیم در حد اعتدال، هیچ وقت آقا نباید انسان از اعتدال خارج بشه. اما اینا را چه میخونن مخصوصا طبقه جوان، این تشنگی در این جوان ها، در برادران ما خواهران ما خیلی قابل تقدیره. این تشنگی خودش جدا خیلی مهمه. من جوانان که کتاب میخونن زحمت میکشن، من گاهی وقتا میگم یه سجده شکر بکنید، چه خب این ذوق در همه نیست، حالا در تو هست. این تشنگی خیلی قابل تقدیره. بله درسته اینا، اما این ذهنیت های ساخته میشه. ذهنیت های این است که این کرامات را که میبینن، آقا اینا بحثای مفصلی ها، خدا شاهد الان من دارم فشار میارم به خودم که اینا را به شما در مدت کمی بگم، حالا اگه تتمیمون بعدا میتونیم بگیم، ولی علال اصلا میخوام کامل بشه انشاءالله. ذهنیت ها به وجود میاد این که اولا میگن اینا عرفا بوده اند، اینطور میگن دیگه، این اسم عام میشن اینه، عرفا بودن. خوب گوش بدید، پس خیلی خوب چی میشه؟ چشیده میشون به این که اینا هم برن راه اینها را بپیماین و برسن به اون چی که اینا رسیدن. چی میشه؟ میفتن به فکر به دست آوردن عرفان. همینجا خودش محل بحثه. گفت یکی دمر آب میخور، گفت دمر آب نخور عقلت کم میشه. گفت عقل یعنی چی؟ گفت همینجا محل بحثه. عقل یعنی چی؟ اصلا عرفان یعنی چی؟ اولا ببینید این پاکیزه است، این گوشت دل، الحمدلله. ببینید کتاب را میخونن، یک خب اینا را عرفا می نامند. دو، سه، حالا میخواد بره میگه من میرم اون رشته ای که نداشتن این شدن، رشته را به دست بیارم منم این بشم. اینو دیگه اینو هم میگن. خیلی. اما بدون راهنما و راهبر میفتن تو این راه، چنون که بنده زیاد دیدم جوانی که مثلا دیپلم حتما گرفته یا لیسانس یا هر رشته، سن دکترا داره مهم نیست، رشتهش رشته دیگه است، اومده تو کتاب فروشی میگه فتوحات مکیه دارید؟ حالا دارم به تو چه مربوطه؟ آقا والله من این حرف را که میزنم به شما بعضیش شاید 100 دفعه 10 دفعه 20 دفعه گفته ام، اما چون گفته نمیشه اینطور اصرار میکنم حرفای دیگه هست به شما بزنم. ببینید تو این نوارای من 100 مرتبه شنیدید گفتم. ببینید به این دوتا گوشم از آسیت حسین قاضی که میگم حیوانات از او اطاعت میکردند، اما عرفان نظری نخونده بود، نخونده بود نیب نداره، یه مشتهد میشه عرفان نظری نخونده باشه؟ شما فکر نکنین همه علما عرفان نظری خوندن. آقا مجتهد ممکنه بشه رساله بده عرفان نظری نخونده باشه، ایرادی نیست، نقصی نیست. ایشان والله به خودم، ببینید به خود من گفت، خدا شاهد من بر امام حسین گفت، دستم داشت میرفت به طرف فصوص الحکم، یکی از کبار علما فریاد زد گفت آسید حسین دست نزد. ها صاحب کرامت بودم عرفان نظری نخونده بود، این جوان آمده میگه فتوحات داری؟ میدین چیه تای دلش؟ بخواب بشه عاشق رجب علی. بابا عاشق رجب علی اصلا معلوم نیست عرفان نظری خونده باشه، اصلا نمیگم نخونده، معلوم نیست. یا عاشق حسن علی معلوم نیست، اینا بحث عرفان نظری نیست اصلا کارشون عزیز من، اصلا از اون کار خارج اصلا. اینا چی باید بیاد بگه آخه؟ اینا خیلی بد شده ذهنیت ها. بله عزیز من، حالا سر نام دعوا نداریم، اما اونی که آقای عاشق حسن علی به مجرد رسونده، شیخ رجب علی رسونده، عرفان عملی بوده، مواظبت بر بندگی بوده، مواظبت بر اطاعت بوده، طاعت رو رعایت کردن، اینا مواظبت بر اوامر نواهی خدا می کردن. بله بنده بودن، بندگی کردن، بنده خدا بودن. حالا خدا هم یه آبرو بهشون داده، شاید هم بنا نداشتن اصلا اینا را اظهار کنن، شاید هم فهمیدن که وظیفه شرعی دارن اظهار بکنن. پس گوش بدین چند دقیقه رو این بحث بره، اگه نقصانی داشت بعدا انشالله عرض میکنم. پس اینا را میخونه، میگه خب عارف بودم، من میرم عارف بشم. آقا میان بی استاد سراغ این کتابا، یکی از کبار علمای تهران از کبارشون به من زنگ زد گفت در عرفان نظری اولین کتاب چیه؟ ساده ترین کتاب. گفتم در عرفان نظری ساده ترین کتاب از مشکل ترین کتاب هست. عرفان نظری تنها علمی کتاب اول نداره، شما خیلی چیزا رو میتونید مثلا از اول شروع کنید. اون زمان ما بچه بودیم یه مجله درمه به نام میگذن انگلیسی قدم به قدم، ما جوان بودیم، اول اصلا شد بعد بدلش میگذن بدلش چاپ شده، این رو میخوندن یواشش یاد میگرفتن. نمیدونم عربی بدون معلم، البته نه شوخیه ها، هیچ بدون معلم نمیشه، ای کیف اصبحت نمیدونم فلان، و عربی نمیشه که آدم باید برید گرامر بخونه، دستور بخونه، حالا در حد مکالمه شد یه چیزی باشه، توجه کردید؟ حالا عرفان نظری تنها کتاب است که کتاب اول نداره، و داشته باشم حتما استاد میخواد و الا شخص گمراه میشه. چه اصرار ما داریم الان همه اینا رو بخونن، مثلا همگان نیاز دارن به این چیزا. اولین کتاب عرفان نظری تمهید القواعد ابن ترکه است که خیلی مشکله. ببینید یقین بدانید آقای طباطبایی در رو میبست از پشت، در رو میبستن درس میدادن، یه هفتش ده نفر. اولین کتاب عرفان نظری مصباح الانس حمزه فناریه، خیلی کتاب مشکلیه، بدون استاد آدم بخونه آدم پیش خدا روسیاه میشه، یه شوخی نداره این چیزا. یه وقت ممکنه یه کتابیه حالا شما بخون بعضیش متوجه نشه مهم نیست، من مثلا میخوام تاریخ هند رو بخونم، بعضی جاشم نمیفهمم اصلا، مهم نیست نفهمم. بله آقا علم رمل دارم کار میکنم. بعضی جاهاشو نفهمم، خب اون جاهاشو میفهمم. رمل آخه منم بلد نیستم. من مثلا میگم یه بیت اولاد داره، بیت دوز داره، بیت زن داره. حالا من خوندم آقا بیت زنش بلد نیستم مثلا. مهم نیست. بیت دوز یاد بگیرم مثلا. بعضی علما هست ناقصم بود، خیلی مهم نیست. اما عرفان نظری بخوای عوضی بخونی، عوضی بفهمی، نیمه کاره بفهمی، آقا آدم میفته جهنم سر در میاره. ها پس این نیست. یکی از چیزایی که ناقص به مردم گفتن این است که مردم خیال کردن عرفان نظری با عرفان عملی ملازمن، نه ملازم نیست. ممکنه به دست بیاره، اون یکی اصلا به دست نیاری. پس بنابراین با این ذهنیت ها اینا پیش میرن و این خطرناکه. جنبندی من این است که اگر عرفان نظری یه عده میخوان بخونن پیش استاد کامل، اونم گزینش باید بشه. آقا عرفان مثل صرف نحو نیست. الان من تعجب از اینه که یه عده بدون علم کامل در عرفان کتابت نمی نویسن نوشتن. ای بسا طرف کتاب نوشته در وحدت وجود، حالا برای اینکه دو سباه نمیم شاگرد فلان آقا بوده دلیل نمیشه. خطرناکه این چیزا. حالا بذار تا اینجا برسه، بعدم ببینیم چی میشه. الان جنبندیمون این است که بدانید و آگاهش جوانان عزیز، حالا کسی اگر یک موهبتی بش شده، رفته به جایی رسیده، اینا یه چیزاییست، اما این راه بندگی به روی همه ما باز است که بریم بنده خدا بشیم. این عاشق حسن علی، نه ببین عزیز من این حرف مهمه، خدا شاد اگر فسوس خونده بودن، فتوحات خونده بودن، من خبر ندارم. من نمیخوام اینا رو بکوبم، نه میکوبم نه تایید میکنم، مثلا کار ندارم، مثلا بحث علمی کاملا آزادیه. اما اینا به خاطر فسوس و فتوحات عاشق حسن علی نشدند، به خاطر بندگی. بندگی هم چجوری کردن؟ بندگی بدون هیچ قیدی که برم بنده خدا بشم، که مستجاب دعوه بشم. نه اینم در گذشته گفتم به شما، اگه ذهنشان این بود هیچی بهشون نمیدادن. یه جمله هست مال یکی از عرفای مصر، خیلی خیلی زیباست و آدم رو مست میکنه، اونو بگم توسل شروع کنیم. بارها عرض کردم کسانی که صاحب کرامت شدن بدون ذهنیت رفتن این چیزا رو به دست آوردن. اینا خواستن بنده خدا بشن، حالا خدا هم زمینن داده. اگه چیزی تو ذهنشون بود بذار برم نماز شب بخونم که مرزه داره شفا بدم، ها اگه این بود یه پیازم بهشون نمیدادن. حالا اون جمله اون عارف رو بگم عرضم تمام بشه. میگه قف عند باب واحد لا لتفتح لك الابواب تفتح لك الابواب. این اگه کسی بفهمه جایزه داره. همه شما ها متوجه اهل فضلین، من نقص از منه. ببینید جایزه چیه؟ جایزه چیه؟ میریم حرم دعا میکنم هم دیگر رو. میگه پشت یک در بیست، یعنی در خانه خدا رو میگه، نه اینکه درها به روی تو باز شود. به این نیت نباشی که مریض در تب داردم شفا بدم، اغرب دارم خوب کنم. نه قف عند باب واحد لا لتفتح لك الابواب. اگه نظرت این نبود که در وا بشه، بی نظر بودی، تفتح لك الابواب و همه در وا میشه. ببینید خیلی زیبا گفته، همه در اون موقع وا میشه. تمام شد این ها، بقیهش تبدیل میشه. میشه السلام علیک یا صاحب الزمان. شب امام زمانه، فردا هم روز امام زمانه. انشالله حرم مشرف میشید، خیلی زیباست. دکاندار زیاد شده، میترسم حرف بزنم. دکاندار زیاد شده، میترسیم حرف بزنی. خدایا تو شاهد باش الهی، من هر عیبم داشته باشم، قرن تا قدم عیبم، اما از این دکاندارا نیستیم ما. امشب میره برو حرم، میدونی چیکار کن؟ بخشنامه نیست، در خودت باید دفن کنی. هم الان که میشنوی دفن میکنی در خودت، اونجا مرچی دیدی دفن میکنی. برو روبروی اونجا حرم مطهر، توجه کردی؟ به حضرت رضا بگو آقا میخوام با فرزندت اینطور حرف بزنم. اول به حضرت که سلام عرض بکن، بعد بگو میخوام با فرزندت اینطور حرف بزنم. بعد با اخلاص بگو یا ایها العزیز، مسنا و اهل نظر. دکنداری نشه یه وقا. دکندارا گفتن من عالم ربانی میشناختم، میگفت در مورد امام زمان میترسم حرف بزنم، اینقدر دکندار داره. یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر و جئنا ببضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. به شما گفتم در گذشته که عالم ربانی بود با پدر من دوتا، نمیدونم بعد از ظهر بود ساعت یک بود چی بود، اینا اومدن. من دیدم پدرم خیلی سرحاله، اینا عالم بودن ربانی بودن، باج به فلک نمیدادن. خیلی از من شنیده دیدم، ما دوست دارم که مجلس معطر بشه بشنویم بازد آقا چیه. خیلی سرحال بود، من پدرم راضی نبود از اسم ببرم، هیچ راضی نبود. آقا ایشان یک عمری به قول اهل عرفان با تلوین و تمکین زندگی کرد، ولی آخر سر همیشه منبسط بود. در جوانی حالش نوسان داشت، یه روز دیدیم که تمام کسانش کشتن، یه روز هم خیلی شنگول، اما اون چیز این حالات دیگه همجور قبض و بست میگن اهل عرفان، آخر میرسه به بست دیگه، بست میرسه تمام دیگه منبسط میشن دیگه، همیشه خوشحالن. بله آقای بهادری همیشه میخندید دیگه، از اون مراحل گذشته بود. شیخ محمد بهاری تا پای مرگ شوخی میکرد، تا دم جون دادن شوخی میکرد. اینجوری بود دیگه، اینا یعنی از اون حالات میگذرن میرسن به جای دیگه و همش خنده است، همش صفاست. بله من دیدم خیلی اون سر حال، گفتیم ما کجا بودیم، ما رفتیم با آقای عراقی با عاشق. بله با آقای آیت الله رزم عراقی با هم رفت بودن، رفتیم به اتاقی رو زیارت کردیم. آقا اتاق چیه؟ دیدم آدم اسم میگم باج به فلک نمیداد، دور از گوشه هرچه دکندار چی نمیترسن از خدا و امام زمان از این دکندارا رو برگردونده. اما اینا دیگه عالم ربانی بودن، درست صحبت میکردن. آقا چه اتاقی؟ گفت یه اتاقی که آقا توش تشریف آورده بود. رفتیم آقا چی بود قضیه؟ گفت بله عالم ربانی بوده اهل همدان. حالا خیلی خلاصه میگم، شاید اینطور باشه، زنش اونجا خانمش مریض بود و قدرت حرکت از دست داده بود، هیچ دیگه آقا معیوس شده بودن. گفت دختر 16 سالمو آوردن، برادر خانم هم ماشین داشت، گفتیم تو که ماشین داری بیا خونه ما بخواب، اگه شب نصف شب یه بلای سر این زن اومد تو ماشین داری. این دختره هم باشه، این دختر 16 ساله. آقا یک لیوان آب به این زن که نمیدادن نمیدونست آب بخوره، هیچ دیگه. ما هم گفتیم حالا هرچی شد، میرفتم میگه میخوابیدم بالا، اون عالم گفته بود. گاهی میدم سر صدا میاد، میفهمیدم حال این خانم بد شد و دیگه عادت شده بود برامون. دختر فورا قرصش میداد، چپسولش میداد، چی میشد فورا دوباره یه آبیش میدادن. میگه یه شب دیدم نه سر صدا مثل همیشه نیست، یه جور دیگه است. گفتم از پله ها برم پایین ببینم چی شده. رفتم دیدم زنی که ما ازش ناامید شدیم چادر سرش کرده تا حیات را میره. الله اکبر، خدای ما مستیم، خوابیم، بیداریم. دخترم میدم میدوه تو حیات، دختر 16 ساله بگی چقدر ظرفیت داره، میدوه همین طور مثل یک گنجش که تو قفس انداختن. تا من رو دید اومد، بچه ظرفیت نداره، تا دید من بالاخره بزرگترم پیره مردم، آمد گفت بابا خواب میبینیم؟ گفتم نه بیداریم. آخه این قضیه چیه؟ میگه یه دفعه خانم برگشت گفت عوض این بحثا آقا را بدرقه کنید، آقا رفت. بحثا چی خواب نمیه؟ السلام علیک یا صاحب از آقا ما به شما ها محتاجیم، ضعیف هم هستیم، آقا چیه طاقت نداریم. این مردم عزیز، این دوستان ما، این خواهران و برادران ما نمیدونن که ما سعیمونه که در محضر شما ها بیادبی نکنیم، همیشه خاضعانه باشیم، ما بدهکار شماییم. اما ما که خدمت شما آقا نرسیدیم، شرفیاب نشدیم، نمیدونیم از شرفیاب شده ها از کجا درز کرده میگن شما عمتون خیلی دوست دارید. این عمه بزرگوار رو خیلی دوست دارید. چی عمه کیه؟ نائبه زهرا زینب کبرا. این ایام کدوم ایام مردم؟ آخه من نمیتونم بریزم بپاشم. این ایام ایام اسیری این عمه است. یا صاحب الزمان، به احترام این عمه بزرگوارتون، اون عمه بزرگوار که خیلی میپرسن مطالب رو، بچه ها آقا ببین چند تا بچه تو این کاروان بودن، میگفتم به پدر ما کجا رفته؟ عمه امام زمان میدونین خانم علم لدنی داشت. یا صاحب الزمان، علم لدنی داشت این خانم، نائبه مادرش بود دیگه، یعنی بعد کلاس خصوصی خدا را دیده بود. ما بیش ما آدم ها میگیم علم لدنی. بله اون وقت اینقدر این بزرگوار بود، اینقدر این اولیا مخدر عزیز بود و مکرمه بود، بچه ها بهانه پدر میگرفتن عمه پدر ما کجاست؟ چی بگه در جوابش؟ بابا علم داره، نعوذ بالله، بس ما عوام نبود که بشینه تشریح کنه که بچه پدرتو شهید شده. بچه 3 ساله شهید نمیفهمه چیه. میفرمود رفته مسافرت، مقصود سفر آخرت بود. اما امام زمان، من خیلی چیزای از این فرازای کربلا که خیلی جگرم میسوزونه، این قسمته که این بنی امیه کاری کردن که نقشه های امتون نقش بر آب شد. نمیدونم آقا چه کار کردن که بچه ها همه چیز فهمیدن. فرسید به جایی که شاید اینطور بوده باشد که زینب به کبرا بیاد بگه حسین جان، حالا که کار به اینجا ها رسیده، پس یه خوردم با دختر کوچکت حرف بزن.
جلوه گری سرت چون سرت شما می کند، غروبت هلال من تباه می کند، درون محمل مراز مرحمت نگاه کن، ببین چگونه دخترت تو را نگاه می کند. اینان که حیات زهق تعالی نکنن، عزیز برادر شرم از نبی و علی و زهرا نکنن. ای سر کمی از خواهر خود فاصله گیر، چرا تا بیش از این مرا تماشا نکنه؟ ای سر کمی از خواهر خود فاصله گیر، تا بیش از این مرا تماشا نکنه. ای سرفراز در همه سرها سرت حسین، فی فای مال عشق خدا فی کرد حسین، تو غیرت خداییم ما اطرت خدا، کایی به دیدبانی ما با سرت حسین، چشمت هنوز در دوران است گویا، نظاره می کنی به رخ اکبرت حسین. ای کاش نیزدار سرت رخصتم دهد، گیرم مگر که بوسه ای از حنجرت حسین. یا ابا عبدالله کردی تو دب پیکر 6 ماه را، ولی بینم به نیزه باز سر از غرب بزن. شب جمعه از یا عبدالله خیلی دلمون میخوازی شبها کربلا بودی.
الحمدلله فیض بردی از محضر فیض استاد از ازای فاطمونی ها و فیض اماماده. از شب جمعه چه جایی بهتر از مجلس ازای امام حسین در این محفل با صفا و مقدس در جوار حرم ملکوتی آقا حضرت رضا علیه السلام. یک جمله بگم، دلهاتون به الحمدلله آماده است. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. دو جا به عمه ما سادات حضرت زینب سلام الله علیه خیلی زن. اجازه بدید از زبان شعر بگم، چون همه اهل ذوق و ادبید. گفت حسین با اون که با دستت به قلبم سر دادی، داداش یادت روز عاشورا ظهر عاشورا رو می‌خواستیم میدان بری، داشتم از پا می‌افتادم، اومدی جلو دست ولایتی رو قلب خواهر گذاشتی، دریای تلاطمم آرام شد. با اون که با دستت به قلبم سر دادی، چندون که در هر جا شهامت آفریدم، همه جا دشمن رو مفتزه کردم رسوا کردم، اما دو جا دست غمم از خادر آورد. بی خود ز خود گشتم گریبان را دریدم. یا بقیت الله حسین، یک جا که دشمن بر لبانت چو میزد. مرحبا به این آرها و از زهدمشون. شنیدید از سرور معظم چقدر آقا به عمه جانشون علاقه منده. یک جا که دشمن بر لبانت چوب میزد، یک جا سرت چون بر فراز نیزه دیدم. بشنیده بودم صوت قرآن تو، لیکن نشنیده بودم من زنه اون هم شنیدم. تا سه روز نوشتم اهل بین کربلا بودم. روز اربعین دیروز و امروز امام سجاد دیدن وضع دیگه خیلی غیر عادیه، اینا دارن خودشون از بین میبرن. یه لحظه آروم و قرار نداشتن. لذا آقا هم فرمودن همه سوار میشیم رو به سمت مدینه. اهل به دلشون میخواست بیشتر کربلا بمانن، عزاداری کنن. آمدن خدمت جابر، فرمودن جابر تو واسطه بشو از آقای امام سجاد بخواه حضرت اجازه بدن ما کربلا بیشتر میگیم. جناب جابر اومد محضر آقا حضرت زین العابدین علیه السلام، سلام و عرض ادب. یا ابن رسول الله اجازه بدید اهل بیت بیشتر کربلا بمونن، دوست دارن برای پدر امام حسین عزاداری کنن، گریه کنن. آقا دست جابر رو گرفتن، آمدن گوشه، فرمودن جابر منم دلم میخواد کربلا بیشتر بمونی، اما جابر امم زینبی دو سه روز غذا نخورده، آب نمیخورم من، استراحت نمیکنه. های های اگر نمونی ها پیوسته امه جانم داره گریه میکنه، جابر میترسم امه هم بمیره. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای، صدا زد حسین دارم میرم مدینه دارم. حسین جان چه جواب مادرم زهرا بدم بابا؟ حسین احبر حسین. حسین اللهم صل على فاطمه و ابیا و بعلا و بنیا، به حق آقا قمر بنی هاشم یا الله. اللهم اجل ولیک الفرح، اللهم اجل ولیک الفرح، به حق امام حسین و برادر رشیدش الان ما را ببخش و بیامون. به حق آقا ابوالفضل قبول فرما شهدا، امام شهدا، علما، صلحا، والدین، از این توسل بهره مند فرما. هر جا مریضی است، مریضه است، آنهایی که التماس دعا گفتن به آبروی حضرت ام البنین سلام الله علیها و فرزند بزرگوارش همه را شفای عاجل مرحمت فرمود. ما را به امراض صعب العلاج مبتلا مگردان. ما سفر و ما سفر آخر عمر ما قرار مده. عاقبتامون رو ختم به خیر فرما و عجل فی فرج. سلام علیک یا ابا الله، سلام علیک یا ابن رسول الله یا امیر المؤمنین، سلام علیک یا ابن حسن و سلام علیک یا مولا یا ولی الله یا ابا صالح المهدی ادرکنی رحمت الله و برکاته یه بیشتار مقدس منظر آقا و من بنی هاشم علیه السلام صلوات می‌کنم.